أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردم که تاریخ فلسفه غرب به 6 دوره تقسیم میشه. یک دورش فلسفه یونان باستان است، یا به تعبیر فلسفه یونان و روم باستان. این فلسفه یونان و روم باستان رو به دو بخش تقسیم کردن، قبل از سقراط و بعد از سقراط. قبل از سقراط هم اولین فیلسوفان فیلسوفان میتوس بودن، یا فیلسوفان ملتی، که تالس و آنکسیمندر و آنکسیمینس، این ستا در واقع ستا شخصیتی بودن که به این معنا میشه گفت فلسفه رو به این معنای خاص ایجاد کردن و برای اولین بار از وحدت سخن گفتن، که این کثرت عالم طبیعت وحدتش چیست؟ به تعبیری سؤال از علت مادی یا علت العلل مادی برای اولین بار پرسیدن، که آیا علت العلل آب است، خاک است، آتش است، هوا است، یا یک ماده نامتعین هست، چی هست؟ بعد از میتوس، فیلسوفان میتوس، مکتب فیثاغورس رو بحث کردیم، یا فیثاغوریان، که اینها مادت المواد رو عدد دانستن و گفتن عدد مادت المواد، چون تمام اجسام رو میشه با عدد تبیین و معرفی کرد. در حالی که ما جواب داریم اول عدد یا کم، که میشه معقول اول، کم منفصل هست یک معقول اول، یا معقول ثانی فلسفی است، که اگه معقول ثانی فلسفی باشه یعنی ما به ازای خارجی نداره، منشه انتظار خارجی داره و این نمیتونه ماده به مواد باشه. و اشکال دیگه اینه که حالا عدد اگر هم تعیین کننده اجسام باشه، اجسام منظم رو یا منتظم رو میتونه تبیین کنه، اما اجسام نامنتظم رو که نمیشه با عدد تبیین کرد. لذا حالا شاید با هر فیثاغورس مقصودی از عدد داشته ما نمیفهمیم، به هر حال چون قدری اینا گرایش اشراقی و گرایش مذهبی به این معنای در واقع فلسفه شون با مذهب و عرفان آمیخته شده بود، شاید یه اراده ای از عدد کردن که ما متوجه نمیشیم. و سومین مکتب هراکلیتوس هست، که البته خود هراکلیتوس شخصه، مثل فیثاغورس که شخصه، طرفدارانی پیدا کرد از به صورت یه مکتب در آمد، هرچند مکتب هراکلیتوس به گستردگی مکتب فیثاغورس نبود. فیثاغورس خیلی خیلی ها رو تونست دور خود جمع بکنه و مکتب گستردهی رو شکل بده، ولی مکتب هراکلیتوس هم یه مکتب بسیار مهمی است در تاریخ فلسفه. لذا معمولا از این مکتب یاد میکنن، چون هم حرفاش یه قدی ناظر به فیثاغورس هست، هم ناظر به کسنوفانس. کسنوفانس هم یکی از فیلسوفانی است که شاید بعدا درباره صحبتی بکنیم، چون اینا همزمان بودن. به تعبیری یک مقداری از بحث هراکلیتوس ناظر به بحث کسنوفانس هم هست، حالا شاید بعدا صحبتی درباره اینا بشه. مهمترین اندیشه هراکلیتوس که حالا بعدا توضیح خواهم داد، حرکت، اصل حرکت. یعنی هراکلیتوس قائل به اصالت حرکت است. و بعد از بحث حرکت، بحث عرض کنم این نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدتی که ملا صدرا مطرح میکنه در فلسفهش، به معنا ایشون اولین بار مطرح کرده. حالا این کلیدی ترین ادعای عرض کنم هراکلیتوس بود، ولی بعد انشاءالله تفصیلا عرض میکنم. فعلا یه مقدار با شخصیت ایشون صحبتی بکنیم که برحال اگر عالم برزخ ایشون دیدید بشناسید، ولی معلوم نیست حالا به درد دنیای ما بخوره این بحث. خدمت رو عرض کنم که آقای هراکلیتوس یه ویژگی خاصی داشت به لحاظ شخصیتی. حال از فیلسوفان افسوس هست، تو منطقه افسوس که یکی از مناطق یونان باستان هست اونجا. البته یونان یا روم باستان الان اگر من بخوام منطقه افسوس رو بگم کجاست، در جنوب غربی ترکیه واقع. افسوس در جنوب غربی ترکیه، چون ترکیه الان یه زمان جز روم بوده دیگه، روم که میگفتن این ترکیه رو هم شامل میشده. بله، روم در واقع شرقی غربی بوده دیگه، روم شرقی غربی و ترکیه جز روم شرقی بوده که تقریبا در قرن یکم قبل از میلاد میگن جمعیتی حدود 250,000 نفر تو این شهر زندگی میکردن. این دومین شهر بزرگ زمان خودش بوده. به هر حال هراکلیتوس اهل افسوس بوده. حدود 501 تا 504 501 تا 504 قبل از میلاد میگن ایشون مشهور بوده، شهرت داشته. اما حالا کی دقیقا به دنیا آمده این خیلی مشخص نیست، برای ما هم مهم نیست. چون دیدگاه های خاصی داشته که حالا عرض خواهم کرد و حتی گوی خود بعضی دیدگاه به ظاهر متعارض، لذا بعضی ها میگن هراکلیتوس یه آدمی بوده که مالی خولیا داشته، آدم انزوا طلبی بوده، بدگمان بوده، چون به همه بد و بیرا میگفته، خیلی اهل خلاصه. آره، مالی خولیا بیماری روانیه، یعنی مثلا میگن یه حالت روان پریشانی داشته، آدم طبیعی نبوده. بعضی دیگه میگن ایشون مردی بوده خیلی غرور داشته، خیلی اعتماد به نفس داشته. توجه دارید، لذا بعضیا خیلی توهین و تحقیر میکنن ایشون رو، بعضی هم نه، میگن یکی از درخشان‌ترین چهره‌های فلسفی همین هراکلیتوس هست. یعنی دیدگاه ها درباره هراکلیتوس ضد و نقیضه. اما این درسته که نقل میکنن، میگن آدمی منتقد بوده، گوشه‌گیر بوده، اصلا اهل هوس نبوده، اهل این که بخواد حالا دنبال قدرت باشه، ثروت باشه، این چیزها رو، و مثلا حالا فزونگرا باشه، دنبال قدرت طلبی، این چیزها نبوده. خب اینا ویژگی هاییست که در حال در واقع از جهت ویژگی مثبتی هم هستن. عرض کنم خدمتون ادبیاتی که صحبت ایشون هست که ادبیات مبهم و خلاصه پیچیده ایست، یعنی به این سادگی حرفاش قابل فهم نیست و عرض کنم خدمتتون، ولی خب جایگاه مهمی داره. یک مورخ تاریخ فلسفه آقای امیل بریه که تاریخ فلسفه ای داره که ترجمه هم شده به فارسی، میگه هراکلیتوس نخستین فیلسوفی است که اثر مکتوبی از خودش به جا گذاشته، اثر مکتوبش در دست هست. و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اولین کسی است که علوم زمان خودش رو باب‌بندی کرده. دیدی این تقسیم بندی که ما معمولا به ارسطو نسبت می‌دیم، فلسفه یا نظری است یا عملی است. البته ارسطو سه قسم کرده، فلسفه تولیدی هم داره، ولی این تقسیم بندی ثلاثی وقتی اومد تو فلسفه اسلامی شد ثنایی، یعنی حکمت یا نظری است یا عملی. درست شنیدید دیگه این تقسیم ها. این تقسیم درسته از ارسطو آمده، ولی هراکلیتوس قبل از ارسطو علوم و تقسیم بندی کرد، در حکمت و فلسفه تقسیم بندی کرد به الهیات، طبیعیات و ریاضیات. این تقسیم بندی است که در واقع جناب عرض کنم خدمت شما هراکلیتوس اولین بار مطرح کرده. بعد یک قسم دیگه هم که اضافه کرده سیاسیات است. حالا بعضی میگن که هراکلیتوس ریاضیات رو مطرح نکرده، سیاست رو مطرح کرده، گفته الهیات، طبیعیات، سیاست. توجه دارید که سیاست هم در واقع میشه حکمت عملی ها، یعنی ایشون معلوم میشه به فلسفه عملی هم توجه داشته، فقط به فلسفه نظری نپرداخته، فلسفه عملی هم در واقع شده، ولی خود ایشون اهل سیاست و این مباحث نه. خدمت رو عرض کنم که با اینکه در فلسفه، یعنی ایشون فلسفه رو در یک کتابی ارائه کرده، ولی عبارات بسیار مبهم و معماگونه تر شده، لذا فهمش کار دشواری است. استیس، والتر استیس یک کتابی داره، عرض کنم خدمتتون، در فلسفه که معروف به تاریخ انتقادی فلسفه یونان. استیس میگه اگر او زحمت زیادی برای توضیح اندیشه هایش نکشید، برای پنهان داشتن آنها هم هیچ تلاشی نکرد. نه سعی کرد کلام اندیشه هاشو شرح و بسط بده، نه سعی کرد پنهان نگه داره. وی برای ابلهان می نویسد. نگرش او ظاهراً این است که اگر خوانندگانش آن را فهمیدن که بهتر، و اگر نفهمیدن بدا به حالشان. او بدون اتلاف وقت برای بیان و توضیح اندیشه هایش آنها را به صورت مختصر، مفید و پرمغز عرضه می کرد. یعنی عبارات رو خیلی کوتاه مختصر می گفت، شعرگونه و کوتاه می گفت، برو فهمیدم فهمیدم، نفهمیدم نفهمیدم، بدا به حال خودشون که نفهمیدم. بذار خیلی دغدغه نداشت که بخواد حالا دیدگاه خودش رو توضیح بده. عرض کنم خدمتتون، اینم این دتا مشکلی که ما در فهم هراکلیتوس داریم که مقداری به خاطر این عباراتش هست، ولی اگر خواستید شما مطالعه بکنید، یک کتابی داره آقای جناب آقای دکتر شرف شرف الدین، یک کتابی داره به نام خدمت رو عرض کنم نخستین فیلسوفان یونان. این یکی از کتابایی هست که به نظرم کتاب ارزشمندی است و آقای دکتر شرف هم خیلی خوب تونسته اینا توضیح بده، این اشعار و عبارات هراکلیتوس رو ترجمه کرده و اینجا معرفی کرد. حالا ما دیگه بریم سراغ دیدگاه‌های هراکلیتوس. این در واقع شخصیتش بود، اما در واقع دیدگاهش هم، در واقع دیدگاهش، اولین دیدگاهی که داره بحث هستی شناسی است. ایشون برخلاف فیلسوفان میلتوس که عمده دغدغه‌شون کشف علت و علل مادی هست، مادی بودن و میخواستن علت و علل مادی رو کشف کنن، ایشون هستی شناسی رو معنی عام کار کرده. دو تا اصل در هستی شناسی ایشون هست، یکی اصل حرکت و دیگری اصل وحدت در کثرت. این دوتا. حالا ببینید چقدر فیلسوفان معاصر از فیلسوفان گذشتهشون بهره میبرن. ما متاسفانه وقتی تاریخ فلسفه میخونیم، حالا چه تاریخ فلسفه غرب، چه تاریخ فلسفه اسلامی، میگیم مثلا اینا چه به درد الان ما میخوره، در حالی که بسیاری از فیلسوفان جدید متاثر از فیلسوفان گذشتهن. حالا الان اشاره میکنم. ایشون اصل حرکت رو به نوعی اصل مهم ذکر میکنه. حرکتی هم که میگه از عباراتش پیداست که منظور حرکت جوهری هست، نه حرکت عرضی. توجه دارید؟ یعنی ایشون حرکت جوهری رو مطرح کرده. یک عباراتشون قطعه قطعه هست. در قطعه 61 میگه نمیتوان دوبار در یک رودخانه پای نهاد. در رودخانه‌ای که داره حرکت میکنه نمیتوان دوبار در یک رودخانه پای نهاد. شما ظاهرا میگی چرا من پا میذارم توی رودخانه دوباره درو باز میذارم؟ چه میشه؟ عدل در این بعد وقوعش امکانشه، وقوعش دیگه از این کارو میکنه. خب ظاهرا هم ممکنه این باشه که مقصودش اینه که خب آب رودخونه داره حرکت میکنه دیگه، بهتر شما پاتو دوباره تو آب میذاری یه آب دیگری. خب بله این هست درسته، ولی ایشون میگه این پا همون پای قبلی نیست. توجه دارید؟ یعنی پا هم در حال حرکته، لذا آقای هراکلیتوس معتقده که هستی برابر است با سیرورت. ما در فلسفه اسلامی چی میگیم؟ میگیم هستی یا ثابت است یا متغیر است، درسته؟ بعد میگیم متغیر یا تغییر تدریجی است یا تغییر دفعی است. اگر تغییر تدریجی باشه اسمش حرکته، اگر تغییر دفعی باشه اسمش چیه؟ اسمش کون و فساد. آقای هراکلیتوس میگه اصلا هستی یعنی تغییر. حرکتی هم که ایشون میگه درسته، بیشتر مصداقش همین تغییر تدریجی است، ولی تغییر کون و فساد رو هم منکر نیست. خب لذا اگر ما بخوایم به هراکلیتوس نسبت بدیم، بعد بگیم که ایشون بین وجود و عدم به تعبیری یک حالتی به نام سیرورت رو ذکر نمی کنه که بگن یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه سیرورت داریم. نه، اصلا میگه وجود یعنی سیرورت، هستی یعنی سیرورت. و شبیه همین حرفا رو هم البته بعضی فیلسوفان غربی هم بعدا زدن، مثلا برکسون یک فیلسوف معروف فرانسوی است و همچنین وایت هد یک فیلسوف ریاضیدان انگلیسی است، ایشون هم همین حرفا رو دارن. یک از کنم فلسفه داره وایت هد، وایت هد یه فلسفه داره به نام فلسفه پویشی. توجه دارید که در واقع این فلسفه پویشی که مطرح میکنه پروسس فیلسوفی از برگرفته از همین نظریه هراکلیتوس است. توجه دارید هراکلیتوس میگه ما وقتی میگیم بینگ در مقابل نان بینگ، مقصود ما از بینگ چیه؟ مقصود ما از بینگ بیکامینگ هست. بیکامینگ یعنی همون سیرورت، بینگ یعنی هستی. میگه هستی از نظر من بینگ یعنی بیکامینگ هست. توجه دارید رضا وایتهد هم تو فلسفهش پروسس فیلسوفی مطرح میکنه، یعنی فلسفهی که پویشیه، فلسفهی که اصلا وجود و سیرورت و حرکت و تغییر میدانه. حالا عبارت این شد چیه هراکلیتوس؟ میگه کسانی که در یک رودخانه گامی نهند آبهای دیگر و دیگری بر رویشان جریان دارد. نمیتوان دوبار در یک رودخانه پای نهاد. خب حالا این رودخانه عوض میشه، پا هم تغییر میکنه. میگه در یک رودخانه، اینا عبارت خودشون، در یک رودخانه ما هم پا میگذاریم هم نمیگذاریم، ما هم هستیم هم نیستیم. ظاهره کنید بعضی بودن این مالی خودی ها داره به خاطر این تعابیرشه، ما هم هستیم هم نیستیم. در یک رودخانه ما هم پا میگذاریم هم نمیگذاریم، یعنی پا رو که گذاشتیم توی رودخانه گذاشتیم، ولی الان این لحظه الان این پای من پای قبلی نیست. الان من منی که بودم الان دیگه من اون نیستم، من یه هست دیگه ای دارم. چون هستی یعنی بیکامینگ، یعنی همش در حال سیرورتی، تغییری. توجه دارید؟ خب حالا دلیل هراکلیتوس چیه از این حرکت؟ پس معلوم شد هستی از نظر هراکلیتوس یعنی سیرورت، یعنی تغییر یا حرکت، هرچند حرکت مصداقی از تغییره، ولی اینجا عرض کردم بیشترین مصادیق تغییر چون حرکت تعبیر حرکت شد. خب دلیلی که آقای چیز میاره، آقای هراکلیتوس میاره برای حرکت، دلیل حسی نیست. چون حس، خب وقتی پا تو آب میذاری خب حس میبینی این هم پایه، این همون رتونه است. حس که داره ثبات میبینه نه حرکت. بله حرکت آب رو میبینه، اما این همون رودخانه است، این همون فائه. لذا هراکلیتوس دلیل عقلی میاره بر ادعای خودش، و این دلیل عقلیش هم مبتنی بر تضاد هست. اینجا یه اصل دیگه از هراکلیتوس میفهمیم به نام اصل تضاد. اولی اصل چی بود؟ اصل حرکت بود، سیرورت بود، ولی برای اثبات اصل سیرورت از اصل تضاد استفاده میکنه. میگه عالم وجود بر تضاد استوار است. شرط حیات جنگ درونی بین پدیده هاست. اگر این تضاد و جنگ نبود، حرکت نبود. اگر مرگ نبود، چرخه حیات نبود. این ظاهر وقتی نگاه میکنید، خود همین با چشم ظاهریتون ببینید، انسان ها دوران مثلا کودکی داشتن، نونهالی داشتن، جوان، نوجوان میشن، جوان میشن، پیر میشن، برسوده میشن، بعد از دنیا میرن. این سیر حرکت یک انسان رو داریم ما با حواس مشاهده میکنیم. خب ولی این مشاهده رو نمیگه دلیل حرکته، میگه من دلیلی که دارم دلیل تضاده و تضاد رو عقل میتونه اثباتش کنه. من عبارت شو بخونم. میگه که چشمها و گوشها برای آدمیان گواهانی هستن که اگر روحهایی با زبان آنها بیگانه دارند یا اگر روحهایی وحش دارند، ولی حقیقت رو میبینن که داره مرتب تغییرات صورت میگیره، ولی تغییرات تغییر ظاهری نیست، تغییرات حقیقی و باطنی است. توجه دارید؟ رضا میگه چون تضاد در این عالم هست، پس حرکت هست. پس اولین اصل چون اصل چی؟ حرکت. دلیلی که ذکر کرد اصل تضاده. حالا تضاد رو از کجا فهمیدیم؟ تضاد به عنوان اصل دوم که جزء ارکان فلسفه هراکلیتوس هست از آنکسیمندر گرفته. آنکسیمندر یکی از فیلسوفان میلتوس بود. میگه نزاع میان آنکسیمندر میگه، میگه نزاع میان دو امر متضاد خلاف نظم. آنکسیمندر میگه، میگه اگر تضاد باشه نظم هم میکنه، و چون نظم در این عالم است پس تضادی نیست. آنکسیمندر میگه. ولی هراکلیتوس چی میگه؟ هراکلیتوس میگه از قضا نظم زایده تضاده، باید تضاد باشه. ببین عکس آنکسیمندر صحبت میکنه. یک شاعر قبل از این فیلسوفان، قبل از سقراط بوده به نام هومر، قبلا هم اسمشو بردم، شاعر اسطوره‌ای بود. یه جمله ای داره میگه ای کاش تضاد میان خدایان و انسان‌ها از بین می‌رفت. ای کاش تضاد میان خدایان و انسان‌ها از بین می‌رفت. چون اینا معتقد بودن به خدایان متعدد و می‌گفتن که انسان‌ها گاهی خود کاری انجام میدن خلاف خدایان، اراده خدایان، لذا خدایان هم عذاب می‌فرسته. تضاد بین خدایان و انسان‌ها هست. این آیین اسطوره‌ای یونان و روم باستان بود. لذا هومر میگه ای کاش تضاد بین خدایان و انسان ها از بین میره. هراکلیتوس چی میگه؟ میگه هومر به نظر شما دعا کرده به جهان یا نفرین کرده جهان رو؟ میگه نفرین کرده، دعا نکرده. چون اگر تضاد در عالم نباشه عالمی نیست. یه عبارتی هم ملا صدرا داره در اسفار، عبارت ملا صدرا براتون بگم. میگه لولت تضاد ما صحه دوام الفیزه من المبدع الجواد. این همین حرف هراکلیتوسه. میگه اگر تضادی نبود، لولت تضاد، ما صحه چی؟ دوام الفیزه من المبدع الجواد. اصلا دوام فیض از مبدع جواد که خداوند باشه تحقق پیدا نمی کنه. یعنی فیض یا دائما فیض علال بریه تحقق پیدا نمی کنه. پس اگر فیضی در این جهان هست به خاطر تضاده، حرکته.
حرکت، تغییر، تضاده که باعث میشه که تکاملی باشه و فیضی هم باشه. پس جنگ و تضاد لازمه ذاتی طبیعته. خب میدونید این بحث هراکلیتوس یه مشکل دیگه رو هم حل میکنه. چیه اون؟ یه مشکل فلسفی رو که همه فلاسفه و ادیان باش درگیرن اونم حل میشه با این مبنا. مسئله شر هم حل میشه دیگه. چون یکی از سوالای مهم اینه چرا شر در این عالم هست؟ شر مال همین تضاد در عالمه و اگر نبود خیری هم نبود و اگر نبود اصلا هستی نبود. پس بنابراین لازمه ذاتی طبیعت است که باید همیشه باشه. خب بله نه نه دلیل حرکت، حرکت رو ما با حس میبینیم، حرکت رو عرضی ها و هر حرکت جوهری رو نمیبینیم. دلیل حرکت جوهری تضاده. توجه دارید؟ حالا تضاد دلیلش چیه؟ تضاد دلیلش اینه که اگر تضادی نباشه اصلا عالمی نیست. پس برای وجود عالم و حیات عالم تضاد لازمه و لازمه تضاد هم حرکته. پس دلیل بر حرکت جوهر، البته تعبیر حرکت جوهری هراکلیتوس نداره ولی مقصودش حرکت جوهریه. دلیل بر حرکت جوهری تضاده و دلیل که اصل عقلی است تضاد هم از کجا میفهمیم؟ با دلیل عقلی که اگر تضادی نباشه عالمی نیست. خب نه ببینی اصلا یک نوع اثبات تبیین مسئله است. میگه قبول داری که تضادی نبود عالمی نبود؟ پس تضاد لازمه. حالا که تضاد لازمه خب حرکت هم لازمه. چون بعضی از امور لازمه بعضی امور دیگر هم. حرکت لازمه تضاده. این هم یه قیاس مباشر شما در منطق خوندید. قیاس مباشر داریم، قیاس غیر مباشر داریم. البته میگه برای لوگوس، لوگوس مقصودش خداست. میگه لوگوس یا خدا همه چی براش زیباست، برای خدا چیزی شر نیست. میگه برای خدا همه اشیا زیبا و خوب و درستن، اما آدمیان برخی از آنها رو خطا و نادرست میشمارد، برخی دیگر را خوب و درست. همه چی پیش خدا خیره. این اگر یه نگاه کلان داشته باشیم همه چی نزد خدا خیره. یعنی خیر شر برای ما امر نسبیه، ولی نسبت به خدا که همه چی خیره چیزی شر نیست. اما برای ما انسان ها بعضی خیره بعضی شره. چرا؟ چون ما یه منافعی داریم، امور رو با منافع اون که میسنجی میگیم خیره. وقتی سازگاری داشت با منافع، وقتی سازگاری با منافع ما نداشت میگیم شره. اینو هراکلیتوس میگه. پس معلوم میشه هراکلیتوس یک نگاه عارفانه هم داره. وقتی انسان نگاه جز نگرانه داشت رفت بالا سره مثلا چاه منزل میگه چه تعفنی این چیه، ولی وقتی نگاه کل نگرانه داشت روش میگه چاه هم برای خانه لازمه. توجه میگه وقتی نگاه، حالا این تعبیر منه، میگه نگاه کل نگرانه داشته باشید عالم خیره، لذا همه چی هست خدا خیر است و درست و صحیحه. اما نسبت به ما که نگاهمون نسبی است، بله خیر و شر معنا پیدا میکنه. و این از قضا در به خاطر اینه که در این عالم تضادی است که تضاد اگر نبود عالمی نبود. و تضاد هم منشأش با حرکت، چه حرکتی نباشه تضادی تعقب پیدا نمی کنه. یه عبارت دیگه هم داره. من این همه قطعاییست که از همین کتاب هست کردم. میگه آب دریا پاکترین و ناپاکترین آب است. مایان می توانند آن را بنوشند و برای آنها خوب است، برای آدمیان غیر نوشیدنی و خطرناک است. مثلا آب دریا که شوره. پس آب دریا پاکترین و ناپاکترین آب است. برای ماهی میشه پاکترین، برای انسان ها میشه خطرناک. چون این توی نظام نسبی وقتی بسنجید خیر و شر معنا پیدا میکنه. البته حالا آیا ایشون معتقد به یک نوع نسبیگرای معرفتی هم هست یا نیست، این حالا جای بحث داره. حالا اینجا تعبیری داره، میگه پس نگاه یکسان انگار او به اموری مثل خوب و بد و تمامی ازداد متقابل را آورده فرانگری او به جهان هستی بود. یعنی نگاهی باعث میشه چیز خوب باشه یا بد باشه. آیا این به معنی نسبیگرایی معرفتی است که نشه سنجش مورد سنجش قرار داد؟ من بعید میدونم این نسبت رو به هراکلیتوس بدیم. ببینید، من فرض بکنید از رنگ آبی خوشم میاد، یکیش از رنگ آبی بدش میاد. شما این سوال میکنید که چرا از رنگ آبی خوشت میاد؟ صدیقه میاد. از اون کسی که بدش میاد چرا بد میاد؟ ما صدیقه میاد. خب اینجا نشون میده که احساسات آدم ها تو بعضی چیزا نسبیه. ما معیاری واقعا نداریم. من درست میگم که آبی رنگ خوبیست یا اون کسی که آبی از آبی خوشش نمیاد. نهایتش اینه که ما یه سنجش آماری بگیریم. مثلا اگر دیدیم 70% مردم رنگ آبی خوششون میاد، بگیم پس اکثریت من رنگ آبی خوششون میاد. اما منطقی نداره که مثلا حتما بعد رنگ آبی آدم خوشش میاد. توجه دارید، ممکنه که چه رنگ دیگه. من این کتاب هایی که تر جلد و طراحی میکنن بیارن میدن به من نشون میدن، من خیلی خوشم نمیاد تر جلد کتاب ها خیلی شلوغ باشه، مثلا ساده باشه، خیلی شلوغ بلوغ نباشه. بعد اسم کتاب هم معلوم باشه، کسی از دور میبینه من بفهمه این کتاب چه، نهی فکر کنه این چی نوشته است. بعضی از این طراح وقتی تر جلد رو میارم من ببینم، میگم این که شد مثل ماشینا اتوبوسای پاکستانی ها. مثلا فرض کنید مثلا چند هزار روپیه میده یه اتوبوس میخره، بعد دو برابر اون پول میده نقاشی روش میکشن. دیدید دیگه بیاد قم خیلی شبه و رنگای مختلف و اینا. خب این سلیقه اینا. حالا ما مثلا ما تو ایران از این سلیقه رو نمیپسندیم. توجه دارید بسیاری از پارچه های پاکستانی هندی رو ما ایرانی ها نمیپسندیم. توجه دارید رنگاش رنگای خاصیه، کدره. آره معمولا هر کسی نمیپسنده، اما خود پاکستانی هندی ها خیلی میپسنده. خب این ها سلائقه، این مقدار اشکال. اما تو اوضاع معرفتی مثلا فرض کنیم میخواییم ببینیم آیا تضادی در عالم هست یا نیست، حرکتی در عالم هست یا نیست، ما معیار سنجشی داریم یا نداریم. آیا هراکلیتوس در این بحث معرفتی معتقد معیاری برای سنجش نیست؟ من معتقدم نه، اینو نمیخواد بگه. معیار وجود داره، لذا دلیل میاره برای این که بگه این عالم سیرورت داره، حرکت داره و تضاد داره. توجه دارید و این نشون میده که اراتیتوس معتقد به نسبیگرایی معرفتی نیست. نسبیگرایی معرفتی یعنی چی؟ یعنی معیاری برای سنجش معرفت وجود نداره. معلوم نیست در نظر معرفتی کی درست میگه کی غلط میگه. از نظر احساسات بله، توجه دارید بعضی افراد هستن. حالا البته احساسات هم سلائق تغییر پذیر هستن، توجه داری. مثلا فرض کنید جوانای امروزی خیلی ها پیتزا دوست دارن بخورن، این سلیقه شون رفته به این سمت، فست فود و این غذاهای آشغال دوست دارن بخورن و غذاهای سوسیس، کالباس، این چیزایی که هرچی هم نظر معرفتی بگید بابا اینا ضرره، اینا سرطانزاست، اینا اساس عوامل سرطان معده همین غذاهاست، بیان من دوست دارم، یعنی معرفتش رو هم داره به ضرر اینا، ولی چون سلیقه به این سمت جهت پیدا کرده. حالا اگر آیا میشه سلیقه ذوقیات غذایی رو تغییر داد؟ بله، خیلی تبلیغات خیلی اثر داره، تبلیغات خیلی اثر داره. بعد تنوع غذایی اما با مواد سالم خیلی اثر داره که سلائق عوض کرد، ذائقه ها رو عوض کرد. توجه دارید؟ پس احساسات و ذوقیات ممکنه معیاری نداشته باشن، معیار سنجش، ولی قابل تغییر هستن. ولی معرفت معیار داره، قابل سنجش هست. پس اصل اول شد اصل حرکت، اصل دوم شد اصل تضاد. اصل سوم، اصل سوم همون اصلی که ابتدای بحث کردم، اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. نظریه تشکیک ملا صدرا یادتون هست دیگه، نه همین بود اصلش. میگه که تناقض توافق است و از چیزهای ناموافق زیباترین هماهنگی به دست پدید می آید. امور ناموافق نامتلائم کنار هم جمع میشن، کثرت نامتلائم میتونه یه وحدتی رو ایجاد بکنه. و این نقطه اصلی چالش با هم اسران خودش هست. هم اسرانی که معتقد بودن چی؟ هم اسرانش که معتقد بودن نه وحدت در این کثرت نیست، کثرت در این وحدت نیست. در این عالم کثرت است اما وحدتی است، ولی وحدت بعد تبدیل شد کثرت، اون کثرت از این وحدت جدا شده. ولی ایشون میگفت نه، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. خب حالا سوال بعدی، اصل بعدی، خب اون وحدت چیه؟ اون مادت المواد چی است؟ اصل مادت المواد ایشون مطرح میکنه، یعنی از اصلی که میلتوسیان گفتن ایشون هم طرح میکنه. اصل مادت المواد، مادت المواد میگه آتش هست. آتش هست، آتش مادت المواد این عالم هست. چون در یعنی معلوم میشه اصل مادت المواد هنوز اختلافی، همه قبول کردن. فیثاغورس هم میگه مادت المواد چیه؟ عدده. ایشون میگه مادت المواد هست قطعا و وحدت این عالم، ولی مادت المواد آتش هست. لذا این مادت الموادی که آتش هست، البته گویا که تعبیر میکنه آتشه، گویا که تعبیر میکنه لوگوس. لوگوس در یونان یعنی عقل. گویا که میگه خدا، مادت المواد آتش، لوگوس خدا. شاید مقصودش اینه که مادت اصل لوگوس هم از آتشه، شاید. یا میخواد بگه که نه، منشأ آتش از عقل است و از خدا. چون دیگه از که در این معمولا با یک ابهاماتی سخن گفتن، تفسیر خیلی دشواری میشه به کلمات ایشون داشت. ولی خلاصه اون چه مهمه اینه که هراکلیتوس و فیثاغورس دغدغه ماورای طبیعت هم داشتن. میلتوسیان دغدغه‌ش ماورای طبیعت نیست، اما دغدغه‌ش این بوده که مادت و مواد این عالم رو کشف بشه. اما اینها نه دغدغه ماورایی هم داشتن. گاتری یکی از نویسندگان تاریخ فلسفه، کتاب داره تاریخ فلسفه یونان، چندین جلده تاریخ فلسفه یونان، میگه که عبارتش اینه، میگه که مفهوم آتش مفهوم آتش عاقل نشان میدهد که تبیین کل اشیا بدون تعالی از مفهوم مادی چقدر مشکل است. اگر کسی بخواد آتش عاقل رو معرفی کنه، آتشی که عاقله، لوگوسه، این میشه تفسیر مادی براش کرد؟ میگه امکان نداره، حتما باید عبور کنیم از این عالم ماده و بریم به عالم ماوراء طبیعت و ماوراء طبیعت رو بفهمید و درکی از ماوراء طبیعت داشته باشید. اینم اصل چهارم. پس اصل اول شد اصل حرکت، اصل دوم شد اصل تضاد، اصل سوم شد اصل وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، اصل چهارم شد اصل مادت و مواد که عبارت است از آتش. و اصل پنجم، اصل پنجمی که ایشو ذکر میکنه به نام حریق جهانی هست. یک اصطلاحی داره برام گرندیر که سال بزرگه. این سال بزرگ عبارت است از حریق جهانی. حریق جهانی نه ماده تو مواد آتش میدونه و آتش تبدیل شده به آب و خاک و هوا، بعد اونها تبدیل شدن به معادن، بعد نباتات، حیوانات، انسانها و و و و این همه اشیا در عالم. حالا بعد از مدتی، حالا چقدر اون مدت؟ بعضی گفتن 18,000 سال، بعضی گفتن 10,000 سال، بعضی گفتن 8,000 سال. خود هراقلیتوس زمانی تعیین نمی‌کنه، میگه بعد از یک زمان طولانی، حالا هر چقدر است، بعد از یک زمان طولانی کل این جهان تبدیل میشه به یک پارچه آتش و این آتش دوباره تبدیل میشه، چون ماده تو مواد دیگه، تبدیل میشه به عناصر بعدی، معادن، مرکبات و و و. این شبیه بعضی که مارکسیستا دارن میگن تکرار تاریخ، تاریخ تکرار میشه. مارکسیستا میگن بشر ابتدای کمون اولیه بوده، یه زندگی اشتراکی داشتن، مالکیت خصوصی اصلا نبوده، همه در همه چی مالک بودن به نحو مشاع. بعدش مثلا فرض کنید دوره، مثلا فرض کنید بردهداری شروع شده، بعد نمیدونم دوره زمینداری و فئودالی، بعد دوره لیبرالیستی اومده، بعد دوره سوسیالیستی و بالا تا دوره مارکسیستی و کمونیستی و دوباره بازگشت به کمون اولی. هراقلیتوس هم یه جور معتقد به تکرار تاریخه، میگه آغاز این عالم آتش بوده، بعد آتش به اشیای دیگه تبدیل شدن و همینطور به عناصر بعدی، مرکبات و اشیاء دیگر، و بعدش دوباره اینا برمیگردن به یه بازگشت به اصل خودشون که آتشه، برمیگردن و همینطور ادامه پیدا می‌کنه. میگه آتش بر همه چیز فرود می‌آید و همه را محکوم می‌کند و می‌گیرد. این هم بازگشتی است که مطرح کرده. میگه جهان آتش است، همیشه زنده، فروزان به اندازه‌هایی و خاموش به اندازه‌هایی. جهانی که همیشه بوده، هست و خواهد بود، چون ریشش اصالتش همین آتش است. خب پس اگر سوال شد که هراقلیتوس چند اصل هستی شناختی داره، بگیم 5 تا. اصل اول شد حرکت، اصل دوم شد تضاد، اصل سوم شد وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، اصل چهارم شد مادت المواد که آتش است، و اصل پنجم شد حریق جهانی، حریق بزرگ جهانی. این 5 اصل هستی شناسی هراقلیتوس. خب من از بحثی که گفتم دیدگاه معرفت شناسی هراقلیتوس هم روشن میشه. البته این تو نیست که هراقلیتوس یه بحث مستقل معرفت شناسی داشته باشه، چون معرفت شناسی میدونید در هستی شناسی میگیم چی هست چی نیست. الان معلوم شد مادت المواد آتشه، ولی معلوم شد که هراقلیتوس تو هستی شناسی فقط طبیعت هم قائل نیست، ماورا طبیعت هم قائل هست. یعنی میشه با وجود یا مادی یا مجرد، اما آیا منشه هر دوتا آتشه؟ اینا خوب ابهاماتی است در کلام. معرفت شناسی بحثایی است که به معرفت میپردازه، یعنی معرفت صادق رو چطور میشه به دست بیاره، معیار معرفت درست چیه، ابزار معرفت درست چیه، معیار معرفت درست چیه است. اینا بحثای معرفت شناسی است. آقای هراقلیتوس نیامده این بحثا رو مفصل و تطبیقی تفصیلی بحث بکنه، اما از لوازم کلماتش میشه استفاده کرد. مثلا معتقد همه ما آدم ها یه امر مشترکی داریم به نام لوگوس. لوگوس گفتیم چیه؟ عقل. همه ما آدم ها از یک عنصر مشترکی به نام عقل برخورداریم. خب این این داره ابزار معرفت ذکر میکنه. بعد میگه راه کسب معرفت صحیح اتصال به لوگوس هست. اگر میخواید معرفت صحیح پیدا کنید باید به لوگوس ارتباط پیدا کنید. خب این میدونید یعنی چی؟ یعنی حالا عبارت شو بخونم. میگه باید از آنچه همگانی هست پیروی کرد. احساسات ما همگانیه نه متفاوته، حتی حواس ظاهریمون هم متفاوته. توجه دارید حواس ظاهری متفاوته دیگه. من الان این عینکو که از چشام درآوردم، خب تقریبا دیگه فوقش تا یک متری یک متر نیم خودم رو میتونم صاف ببینم. بعد عینک بذارم تا افراد رو تشخیص بدم. یک کسی از دوستان پیروز ما جلسه داشتیم دانشگاه عالی دفاع ملی، این با یه فاصله با من احوال پرسی کرده بود، من متوجه نشده بودم، بعد چه بهش برخورد عینکم رو چشم نبود. بعد خلاصه احساس کردم دلگیره، حد زدم با اون ذهن خودم، حد زدم که این مثل این که از دوری احوال پرسی کرده مثلا من متوجهم. بعد گفتمش ببخشید زارا شما احوال پرسی کردی من متوجه نشدم. گفت آره من تعجب کردم، هرچی احوال پرسی میگه از دوست شما این محل به من نمیذاشت بیاد دوستان صمیمیه. گفتم بالا واقعش من عینک رو چشم نبود و نمیدیدم شما رو و در حال یه شیء تاری رو میدیدم و دیگه این حرکات شما رو متوجه نمیشدم که دارید احوال پرسی میکنید. خلاصه از دلش در آوردیم دیگه. اینا تفاهم هاییست که باید باعث میشه بعضی ها سالها مثلا تو ذهنشون یک ذهنیتی پیدا کنه. این طرف مثلا فرض کنید حالا یه موقعیتی داره جدی محل نمیذاره، مثلا برخش کلاس میذاره و از حرفا راجده. این چون ما احساس هم احساساتون متنوع هم حواس ما مختلفه. یکی میگه گوشیست مثلا شامه قوی داره، یکی میگه سامعه قوی داره، وجد داره. ولی اون چه در مشترک همه ماست عقل ماست. هراکلیتوس میگه که باید از آنچه همگانی است، این مشترک مشترک است، همگانی این مشترک، وجد داره. آنچه که همگانی هست و مشترک است و همه اون رو دارن، هم از اون باید پیروی کنیم. اون لوگوس هست، اون عقله که میتونیم بفهمیم چی صحیحه چی غلطه. بله میفرماید که پس بنابراین این عقل رو باید بهش نشون میده که هراقلیتوس نسبیگرا نیست. معلومه هراقلیتوس معیار معرفت رو قائله، با عقل هم میشه سنجید. یعنی عقل رهبری است که حس ادراکات حسی رو هم میتونه مدیریت. آجد. ها دیگه افراد خب گاهی اوقات علتش اینه که انسان ها به یک اموری که عقل منبع معرفتش نیست و وحی منبع معرفت اونا به عقل مسئول میگه. اونجا باید وحی چی میگه؟ رضا بشر گرفته اختلاف میشه. گاهی اوقات هم قواعد استدلال هم درست پیاده نمی کنه، مغالطه می کنه. این هم باعث اختلافه و این هم یه نکته معرفت شناختی است. و آخرین مطلبی که درباره هراقلیتوس عرض بکنم بحث اینه که آیا هراقلیتوس دین داشت یا ندار، تعلقش به دین به سنت چی هست. هراقلیتوس ظاهرا تعلقات دینی داره، چون کتابی که می نویسه وقف معبد آرتمیس می کنه. معبدی بوده به نام معبد آرتمیس، کتابشو وقف معبد می کنه. این معنا داره دیگه. و حتی معلوم میشه آدم بت‌پرستی هم نبوده، چون مردم رو به خاطر اینکه در برابر بت‌های دست ساخته بشری خضوع می‌کردن سرزنش می‌کنه. نشون میده که هم انسان معتقدی است به دین و خدا و هم بت‌پرست نیست. و حتی این سنت چند خدایی برای هراکلیتوس قربی نداره، ارجی نداره. معلوم اینم قبول نداره چون از خدای واحد سخن میگه. خیلی جالبه. یعنی موحده. اما خدا از نظر او کیه؟ آیا چون ایشون یه تعبیر عقل جهانی هم میکنه، لوگوس رو میگه ما به تعبیری میگه انسان اگر ارتباط با لوگوس پیدا بکنه دیگه معرفت درست پیدا میکنه و لوگوس رو عقل جهانی میدونه. مثلا خدا اون واحد عقل جهانی هست، خرده، خرد کل. خب آیا این خدای اوست؟ آیا خدای اون مادت و مواد جهان، این آتش است؟ این دیگه ابهاماتی است که نمیشه واقعا مثلا یا یه وحدت وجودی همه انگاری، همه خدا یکی است اما کل این عالم خداست. خیلی سخته به این، ولی چون عباراتش استفاده میشه، یک عالم ماورایی رو قائل هست، ماورای ماده رو قائله، پس معلوم میشه نمیشه گفت این عالم طبیعت همش خداست. اینو نمیشه بهش نسبت داد چون معتقد به یک واقعیت ورای طبیعت هست. آره، ولی در این که معتقد به خدای واحد است، بتا رو هم قبول نداره، چند خدایی رو هم قبول نداره، این مسلمه. و این که خدا اون لوگوسه، اون خرد جهانی است، اون هم تو عباراتش هست. اما با این که آقای هراکلیتوس دین داره، اما به شدت با سنت مخالفه، سنت ستیزه. سنت یعنی چی؟ سنت عبارت است از انتقال معلومات از نسلی به نسل دیگر. اینو قبول نداره. بیاسه فرق انسان و حیوان در اینه که حیوان با تولدش با حالت غریزی ادامه حیات میده، اما انسان مرتب در حال بالندگیه. اگر بخواد پای بنده به سنت‌های خودش باشه، خب این تکاملی نداره و این با اصل حرکت و تضاد هم نمیسازه. توجه دارید؟ به عبارتی میشه که مثلا نوعی تکامل سنت ها رو قائل هست. اینم از کنم خدمتتون آخرین مطلب. خب مکتب هراکلیتوس هم تمام شد، مکتب میلتوس رو بحث کردیم، مکتب فیثاغورسیان هم بحث کردیم، مکتب هراکلیتوس رو هم بحث کردیم. این سه تا مکتب نه ببینید، ایشو که اینو نمیگه که مبدأ عالم هم آتش هست هم نیست. نه بر اساس تضاد داره میگه که هر چیزی ضدی رو در درون خودش میسازه. همین حرفی که حالا بعدا مارکس استفاده میکنه، تز و آنتی تز و سنتز، توجه دارید؟ یعنی هر چیزی ضد خودش رو پرورش میده، بعد از روی چیز دیگه وجود میاد، دوباره ضد دیگه چک میگه، بعد دوباره اگر این تضاد نبود که حرکت نبود. چون ببین حرکت همیشه سیر از قوه به فعلیت، و این خود قوه یه فعلیته، یه فعلیت جدید میاد یه فعلیت کنار میذاره، دوباره یه فعلیت جدید میاد کنار میذاره، بعد دوباره فعلیت بعدی کنار میذاره، تو به همین طور به این ترتیب در واقع ادامه پیدا. خب چهارمین مکتب بعد از هراکلیتوس مکتب الهایی هست. مکتب الها از شهرهای جنوب ایتالیا است. ببینید همش اینا تو فضای روم بیشتر، توجه دارید که توی فیلسوفان روم اینا بودن. مکتب الهی این مکتبی است دقیقاً بر ضد هم فیثاغورس هم هراکلیتوس. این دقیقاً اینا آمدن تا در مقابل فیثاغورس و مخصوصاً هراکلیتوس عرض اندام کنند. سه تا فیلسوف مهم در این مکتب هست. یکی شخصی است به نام پارمنیدس. پارمنیدس. پارمنیدس تقریبا میشه گفت اولین فیلسوف دوره است. بعد شخصی است به نام زنون. ولی معروف به زنون الائی. چون یه زنون دیگری هم هست ولی که دوره اسکندری بوده، اسکندرانی بوده، ولی که با قاطی نشه میگن زنون الائی. و سومین شخص شخصی به نام ملیسوس. ملیسوس، پس پارمنیدس، زنون و ملیسوس، این سه تا شخصیت هم که مروج این مکتب هم ظاهرن متأثر از مکتب فیثاغوری هم. اما خب یک دیدگاه هایی دارن، نقد هایی دارن. عرض کنم خدمتتون اینا هم فیلسوفانی هستند که تعلق زیادی به تجربه ندارن، عقلگرا هستن، اصالت رو به عقل میدن نه تجربه. فضا یه حرفایی میذارن که ظاهرن شاید با اون فهم عمومی common sense با اون فهم عمومی نسازه. و بگیم عجب چه حرفی مثلا نادرستی، ولی بر اون حرف نادرست استدلال عقلی دارن چون اصالت رو با عقل، یعنی اون حرف بظاهر نادرست رو با استدلال عقلی اثبات میکنن. خب اگه سوال شد گوهر حرف مکتب الائیان چیه؟ گوهر حرفشون دو تا جمله هست: نفی حرکت و نفی کثرت. یعنی دقیقا نقطه مقابله، مخصوصا نفی حرکت رو در مقابل هراکلیتوس هست، نفی کثرت هم مقابل هراکلیتوس هم فیثاغورس هست. خب حالا حس میگه حرکتی نیست یا حس میگه حرکت هست؟ حس میگه حرکت هست، اما حس حرکت عرضی رو میدید. هراکلیتوس حرکت جوهری رو با عقل اثبات کرد. اینا وقتی میگن حرکت نیست، حس میگه حرکت هست. فکر میگه حرکت نیست، حتی حرکت عرضی هم نیست. اینو با عقل باید اثباتش کنن. لذا دلیل عقلی میارن. و همچنین کثرت نیست، دلیل عقلی میارن با قیاس و استدلال، که این نشون میده این قیاس و استدلالی که بعداً ارسطو جمع کرد به نام منطق، از این مباحث هم استفاده کرد. بعضی ها میگن که حالا من این کلیات مکتب رو بگم بعدش آراندیش هاشون رو تفصیلا میگم. بعضی ها میگن بنیانگذار این نهله، این مکتب الائی، بنیانگذار شخصی به نام کسنوفانس یا کسنوفانس. کسنوفانس در واقع ایشون میگن مؤسس این نهله است. اصلا ایشون بوده این نهله رو به وجود آورده. توجه داریم؟ یعنی قبل از پارمنیدس و زنون و ملیسوس این آقا بوده، گزنوفانس بوده، که البته این شخص نه اهل الاء بوده نه در الاء زندگی میکرده، ولی اندیشه رو داشته. زارن مثلا امثال پارمنیدس رو زنون از ایشون گرفتن، بعد که پرورش دادن. گزنوفانس میگه خدایی واحد وجود دارد که بزرگتر از همه خدایان و آدمیان است، نه در شکل و صورت به موجودات فانی شبیه است و نه در اندیشه. ببینید دغدغه ها اول چی بود؟ مادت المواد عالم بود. بیده یه چی جلو تمیریم یه مقدار دغدغه‌های متافیزیکی بیشتر میشه. رجوع داریم. دغدغه اول فلسفه طبیعته، ولی کم کم بحث متافیزیکی داره تقویت میشه. البته این که ایشون نشون میده که خدایان دیگه ای رو هم قبول داشته، برخی او رو عامل اندیشه خدا همه انگاری میدونن، که ایشون مثلا همه عالم رو یک خدا معرفی میکرده و اولین کسیه که میان دین و فلسفه اختلاف ایجاد کرده، که دین یه چیز میگه فلسفه یه چیز میگه، چون او اعتقاد به خدایان متعدد رو مورد تمسخر قرار میده، از این که به خدا صورت انسانی داده شود انتقاد میکنه، در حالی که دین رومان زمان یه تصویر انسانوارانه از خدا داشتن، میگه این با فلسفه تو جدا نمیاد. تعارض بین فلسفه و دین توسط که زنفرانس مطرح میشه. عرض کنم خدمتتون، حالا شخصیتی هم بوده که بیشتر تو حوزه مثلا ورزش و مثلا میگن قهرمان مجزنی بوده، کشتیگیر بوده، دونده بوده فلان، که دیگه حالا اینا خیلی برای ما مهم نیست. ولی نقله که میگن بعضی تاریخ نویسان میگن که ایشون استاد پارمینیدسه، یعنی پارمینیدس از کزنوفانز استفاده کرده بعد مکتب الیایی رو را انداخته. ولی محل بحثه، چون کزنوفانز خیلی شخص شاگرد پروری نبوده، بیشتر دورگرد بوده و جای مختلف گردش میگن. تو سن 92 سالگی هم این آدم اهل گردش و سفر بوده. حالا خیلی مهم نیست، ولی آنچه مهمه اینه که خلاصه ایشون اولین کسی بوده که مسئله حرکت رو نفی کرده. بعد پارمینیدس میاد میگه که بله، حرکت تغییر محاله و اصلا نمیتونیم تغییری داشته باشیم، و کتاب مینویسه در این زمینه. پارمینیدس دو تا کتاب داره، یعنی یه کتابی داره که دو بخش داره، یه بخشش راه حقیقت، یه بخشش راه گمان یا عقیده. حقیقت راهشیه، گمان راهشیه، گمان و عقیده هم یکی گرفته. و عرض کنم خدمتتون در این کتاب در واقع به یه معنا بیشتر کتاب معرفت شناختی است. ولی بعدش زنون دیگه کسیست که آثاری داره و مفصلتر به این مباحث میپردازه در کتاباش، از جمله کتابی داره به نام بر ضد فیلسوفان، زنون الیایی، کتابی داره بر ضد فیلسوفان، کتابی داره به نام مجادلات، کتابی داره به نام درباره طبیعت. مجادلات یا به تعبیر پارادوکس ها، که ما یکی از بحث‌های بسیار بسیار فلسفی اینطور بگم از زنون داریم که از این تعبیر به پارادوکس های زنون، اینا توی یک کتاب آورده، بعضیش به دست ما رسیده، بعضیش از بین رفته. اونا رو انشاءالله باید در واقع تو بحثه فکری بهش بپردازیم و بحث بکنیم. این یک گزارش کلیاتی بود از مکتب الایی که منشأش چی بوده، کی بوده، از کجا آمدن، چند نفر بودن، ولی به لحاظ فکری اصولی دارن که اگر خسته نیستید ادامه بدید. بله اسی شدید؟ بله هست کدام. ببینید، اون چه براتون گفتم اون چه هست که نقل شده، نه چرا هنوز که وارد نشدم. من همیشه تو هر مکتب یک کلیاتی از اون مکتب رو میگم براتون، بعد وارد مصادیق میشم. در واقع مجلسه بعد دیگه وارد مباحث جزئی تر این، مثلا چرا این حرکت قبول ندارن، دلیلشون چی هست، چرا کسرت قبول ندارن، همه هستی رو واحد میدونن، این انشاءالله جلسه بعد بس. انشاءالله الله علیه و سلم.